سلام و خسته نباشید به برنامه اکساته دری خوش آمدید. با معذرت به مجله خبری خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. بعضی از رهبران سابق جهادی افغانستان و شماری از مقامات جمهوری مخلوع در مورد ایجاد یک ائتلاف نو خبر دادند. آنها بعد از یک اجلاس آنلاین در ترکیه دیروز در یک اعلامیه‌ای که بر رسانه ها فرستادند گفتند که ائتلاف نو را به نام مجمع عمومی برای نجات افغانستان تشکیل دادند که به گفته آنها یک پروسه نو سیاسی در افغانستان می باشد. همین افراد در اوایل حاکمیت طالبان ائتلاف را به نام شورای عالی مقاومت تشکیل دادند، اما حاجی محمد محقق عضو ائتلاف تازه شب گذشته به رادیو آزادی گفت که ائتلاف نو نسبت به ائتلاف قبلی بزرگتر است. او افزود
و این دومین ائتلاف است که وسیع‌تر از ائتلاف شورای عالی مقاومت است، یعنی علاوه بر 15 جریان سیاسی که در شورای عالی مقاومت است، حدود 15 جریان دیگر هم اینا یک تشکیلات کلان به نام مجمع ملی برای نجات افغانستان با شورای عالی مقاومت یک جا شدند.
حکومت طالبان تا حال در مورد تشکیل این ائتلاف نو چیز نگفته، اما قبلا گفته بودند که این افراد امتحان خود را به مردم افغانستان دادند. حکومت طالبان در مورد تصمیم نروژ ارتباط دیپلماتیک خود را با افغانستان محدود می سازد اظهار تأسف کرده است. در اعلامیه‌ای که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق گذاشته گفته که کشورها نباید روابط دیپلماتیک را با مسائل داخلی یک کشور ارتباط بدهند. روز دوشنبه بعد از نشر گزارش ها در مورد بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای زنان و دختران، نروژ روز پنجشنبه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان محدود می سازد. نروژ یکی از کشورهای به شمار می رفت که با طالبان روابط بسیار نزدیک داشت. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان و بسته شدن مراکز تعلیمی طبی برای دختران اشاره نشده، اما در آن گفته می شود که روابط دیپلماتیک زمان می تواند مؤثر باشد که با وجود اختلاف نظرها تفاهم و احترام دو جانبه توسعه پیدا کند. تصمیم اخیر طالبان که تعلیم دختران را در انستیتوت های طبی ممنوع کردند، نه تنها از سوی کشور نروژ بلکه از سوی ملل متحد، سازمان های حقوق بشر و کشورهای مختلف نکوهش شده است. سفیر ازبکستان در اسلام آباد در دیدار با وزیر دفاع پاکستان گفته است که پروژه وصل شدن این دو کشور توسط خط آهن از طریق افغانستان به نفع تمام کشورهای زیردخل خواهد بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس پاکستان دیروز گزارش داد که علی شیر توختایوف سفیر ازبکستان در ملاقات دیروز خود با خواجه آصف گفته که تکمیل پروژه خط آهن ترمز کابل پشاور در اتصال منطقوی آسیای مرکزی و جنوبی نقش عمده و مهم خواهد داشت. به گفته آقای توختایوف، سالانه 20 میلیون تن اموال از پاکستان از طریق افغانستان به ازبکستان می رود که در مصارف آن 35% کاهش خواهد آمد. پروژه خط آهن ترمز پشاور کابل در خاک افغانستان 647 کیلومتر طول خواهد داشت که طبق پلان از ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، بامیان، میدانوردک و لوگر گذشته و از ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به ایالت خیبرپختونخوا داخل می شود و انتظار می رود که تا هند امتداد پیدا کند. رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID برای افغانستان خواهان توقف ازدواج‌های قبل از وقت دختران در این کشور شده است. جویل سندفور در یک پیام ویدیویی که روز جمعه از سوی سفارت امریکا برای افغانستان در شبکه اکس توییتر سابق نشر شد گفته شده است که دختران و زنان جوان افغانستان مستحق یک آینده‌ای می باشند که عاری از ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت باشد. نظر به ارقام نشر شده توسط USAID، 28.7% دختران که در بین سالهای 2020 تا 2024 در افغانستان ازدواج کردند از 18 ساله خردتر بودند و 9.6% آنها کمتر از 15 سال عمر داشتند که بعد از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر صنف ششم برای دختران، شمار ازدواج دختران کم سن 25% افزایش یافته است. آقای سندفور با در نظر داشت این ارقام می گوید
این ارقام قابل نگرانی هستند و ضرورت تامین حقوق دختران و زنان جوان را بیشتر برملا می‌سازند. ما باید برای از بین بردن آن عوامل کوشش کنیم که سبب ازدواج‌های بی‌وقت و اجباری می‌شوند.
و محکمه قانون اساسی رومانیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را باطل کرد که با آن در مورد آینده دموکراسی در این کشور نگرانی ها بیشتر شده است. محکمه قانون اساسی دیروز تمام نتایج حتی نتایج دور دوم انتخابات را که جریان داشت باطل نمود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید، آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. سازمان دکتران بدون مرز MSF می گوید ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی تأثیر ناگوار بر خدمات طبی در افغانستان خواهد داشت.
از Medical Humanitarian Organization دیدیکتیز
همچنین یک سازمان طبی بشری که منابع و کارمندان طبی خود به طور خاص نرس‌ها و قابله‌ها را در خدمت مردم افغانستان قرار داده، ما باید نگران باشیم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدود کننده همچنان با چالش‌های فزاینده روبروست. دختران محروم از آموزش چی میگویند؟
دختری از سرزمین آرزوهای سوخته من هستم، از سرزمینی که روزی مهد رویاهای ما بود. 3 سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان همه چیز در کشورم دگرگون شد.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که پیشروی شورشیان سوریه بر ضد رژیم بشار اسد در این کشور همچنان ادامه دارد. و شماری از باشندگان شهر کابل با سرد شدن هوا از افزایش آلودگی هوا شکایت دارند.
جل جنده اینمی کفشای کونه را آتش میکنه، هوا را بخی آلوده کرده. کسایی که قلبی داره سینه قلبی داره، من این مال خودم قلبی دارم، بیرونید برامده نمیتونم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تخنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. سازمان دکتران بدون مرز MSF میگوید ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی تأثیر ناگوار بر خدمات طبی در افغانستان خواهد داشت. در یک گزارش تازه این مؤسسه کمک رسانی که دیروز در وبسایت آن نشر شده آمده که نقش قابل ملاحظه کارمندان زن در بخش طبی برای خدمات طبی در آینده افغانستان ضروری است. تفصیل بیشتر در این گزارش.
در دوام واکنش ها به بسته شدن دروازه های مراکز تعلیمی طبی برای زنان و دختران در افغانستان، مؤسسه دکتران بدون مرز گفته که این اعلان آینده خدمات طبی را در افغانستان به تهدید روبرو می سازد. این مؤسسه خیریه در یک گزارش تازه که دیروز در وبسایت خود نشر کرد می گوید که این تصمیم طالبان بر صحت زنان در افغانستان عواقب ناگوار خواهد داشت. هرچند طالبان بستن این مراکز طبی یا انستیتوت ها را برای دختران رسما اعلان نکردند، اما روز دوشنبه به دخترانی که در این مراکز درس می خواندند گفته شد که از این به بعد برای درس نیایند. میکایل لی پایا رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد MSF در افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مؤسسه دکتران بدون مرز در این مسئله مهم بی تفاوت ماندن نمی تواند. و افزود
از Medical Humanitarian Organization دیدیکتیز
همچنین یک سازمان طبی بشری که منابع و کارمندان طبی خود به طور خاص نرس‌ها و قابله‌ها را در خدمت مردم افغانستان قرار داده، ما باید نگران باشیم. ما در افغانستان نمی‌توانیم در برابر یک سیستم خدمات صحی بدون اشتراک کنندگان زن بی تفاوت بمانیم. رفتن به چنین مسیر در مجموع بر تمام جامعه تأثیر خواهد داشت، مخصوصا دسترسی زنان و دختران به این خدمات.
آقای پایا می افزاید که اگر دختران نتوانند که به مکاتب متوسطه و لیسه بروند و در مؤسسات تعلیمی طبی درس نخوانند، در آینده کارمندان مسلکی بخش طبی از کجا خواهد شد و با آن زنانی که در حالت بد هستند و نیاز جدی به خدمات طبی دارند کی کمک خواهد کرد؟ با گفته وی تقاضا برای زنان در سکتور طبی افغانستان بسیار زیاد است و بسیار زنان دیگر باید در این رشته تعلیم بگیرند. بیش از 40% کارمندان مؤسسه دکتران بدون مرز زنان می باشند و این مؤسسه می گوید که از آغاز سال جاری 2024 به بیش از 22,300 خانم در وقت زایمان در افغانستان کمک کرده است. مؤسسه دکتران بدون مرز در افغانستان 7 پروژه در ولایات هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز و بامیان دارد که برای مردم و مخصوصا زنان خدمات طبی فراهم می کند. ممنوعیت بر تعلیم دختران در مراکز تعلیمی طبی اعتراضات اداره های مختلف ملل متحد، گروه های مدافع حقوق زن و یک تعداد حکومت ها را بلند کرده است. ملل متحد این اقدام را یک رفتار تبعیض‌آمیز خوانده، نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان رینا امیری گفته است که طالبان پالیسی تبعیض جنسیتی را شدت بخشیدند. وزارت خارجه فرانسه گفته که این اقدام غیر عادلانه و غیر قابل قبول است. وزیر خارجه جرمنی گفته که با بسته شدن تعلیمات برای زنان در بخش طب در افغانستان آینده این کشور از بین می رود. در داخل افغانستان هم علاوه بر فعالان و محصلان، دو بازیکن پیشتاز کرکت افغانستان راشد خان و محمد نبی هم صدای اعتراض را بلند کردند. اما حکومت طالبان تا حال نه ممنوعیت تعلیم دختران را در انستیتوهای طبی رسما تایید کردند و نه به اعتراضات در این بخش جواب گفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدودکننده همچنان با چالش‌های فزاینده روبروست. این سازمان روز جمعه در گزارش گفته این چالش‌ها باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شدند. برخی از خانواده‌ها و دانش آموزانی که حق رفتن به مکتب پس از صنف ششم از آنها گرفته شده می‌گویند که مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اوضاع نابسامان کشور باعث شده که آینده نامعلوم در انتظارشان باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش در افغانستان نگرانی می‌کند. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 6 دسامبر نشر شده اعلام کرده که بخش آموزش در افغانستان به دلیل سیاست‌های محدودکننده با چالش‌های فزاینده روبرو است که باعث افزایش تعداد کودکان محروم از آموزش شده است. یونیسف هشدار می‌دهد که این روند ادامه خواهد یافت، زیرا به گفته این سازمان دخترانی که صنف ششم را به پایان می‌رسانند هیچ گزینه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند و این امر عملاً آینده آنها را متوقف می‌کند. فرزانه و زهرا، دو دختری که پس از صنف ششم و هشتم نتوانستند به مکتب بروند، به رادیو جدی گفتند:
دختری از سرزمین آرزوهای سوخته من هستم، از سرزمینی که روزی مهد رویاهای ما بود. 3 سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان همه چیز در کشورم دگرگون شد. من که در صنف هشتم مکتب بودم و قلبم لبریز از امید و رویاهای بزرگ، اگر دروازه های مکتب بروی دختران افغانستان بسنه می شد، من اکنون در صنف 11 بودم، در مسیر که برای ساختن فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
نمیخوام در چه حد یا چه قسم به او آرزوها و آرمانهایی که میخواستم برسم. امیدوار هستم که برای دختران افغانستان دروازه مکتب بزرگترین وقت باز شود.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش خود همچنان گفته که تأثیر سیاست‌های محدودکننده طالبان بر خدمات آموزشی مبتنی بر جامعه همراه با رکود اقتصادی باعث شده که 11% از خانواده‌ها به دلیل چالش‌های اقتصادی آموزش را در اولویت خود قرار ندهند. این رقم از 4% در سال 2023 افزایش یافته است. محمد شفی پدر که دو دخترش به دلیل وضعیت کنونی از تحصیل باز ماندن بر رادیو آزادی گفت
وضعیت در افغانستان بسیار خراب است. امنیت نیست، درس نیست، تعلیم نیست. اولادای ما از تعلیم و درس باز مانده. هیچ فکر ما کار نمیکنه چی کنیم به خاطر درس و تحصیل از اینا. نه پیسه داریم که جایی بریم. و نمیفهمیم که بالاخره چی خواهد شد.
یک معلم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که خود وضعیت جوی افغانستان شرایط را چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر تحصیل و درس نباشند. از طرف دیگه متاسفانه باید یادآور شد که نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که داد از برابری و حق و حقوق زنان و دختران افغانستان میزنند و نه در حد اعلامیه ها و در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنند هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتند.
با گفته یونیسف کودکان در افغانستان وضعیت بحرانی پیچیده و بی‌سابقه را تجربه می‌کنند، زیرا با گفته این سازمان مسائل سیاسی، بلایای مکرر مانند سیلاب‌ها، خشکسالی‌ها و زلزله‌ها، تأثیرات منفی، تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران، خطرات حفاظتی و نیازهای انسانی را در سطح خانواده‌ها افزایش داده است. یونیسف همچنان گفته که نیازهای انسانی در تمام بخش ها از سال 2021 افزایش یافته و نشان دهنده عدم تاب‌آوری در میان جوامع آسیب پذیر و عواقب کاهش سرمایه گذاری بر تامین نیازهای اولیه انسانی است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل منع کرده و همچنین درهای پوهنتون‌ها را بر روی آنها بسته‌اند. پیش از این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در گزارش که به تاریخ 10 مارس منتشر کرده اعلام کرده که افغانستان یکی از 10 کشوری است که بالاترین میزان دختران محروم از مکاتب را دارد و بر اساس آمارهای اخیر این سازمان 75% دختران در افغانستان در سن آموزش به مکاتب نمی روند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از باشندگان شهر کابل با سرد شدن هوا از افزایش آلودگی هوا شکایت دارند. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات منطقه. پیشروی شورشیان سوریه بر ضد رژیم بشار اسد در این کشور همچنان ادامه دارد. شب گذشته شورشیان به شهر هومز در مرکز سوریه پیشروی کردند و جنگجویان کرد در صحرای شرقی سوریه قبضه خود را مستحکم ساختند. با گزارش رسانه ها این پیشروی ها قیام ها را علیه حکومت بشار اسد در جنوب سوریه هم دامن زده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شورشیان اسلامی حملات خود را بر شهر حمص سریع تر ساخته و اگر این شهر را کاملا تصرف کنند راه دمشق پایتخت سوریه با مناطق ساحلی قطع می شود، جایی که اقلیت علوی های طرفدار بشار الاسد مستقر می باشند و کشور متحد رژیم اسد روسیه در آنجا قرارگاه زمینی و بحری دارد. همزمان با این ضربات بر رژیم اسد، یک اتحاد تحت حمایت آمریکا که توسط کردهای سوریه رهبری می شوند شهر دیرالزور را تصرف کردند. این شهر قرارگاه اساسی حکومت سوریه در صحرای شرق این کشور به شمار می رفت. در این مورد منابع سوریه شام جمعه به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. در ظرف یک هفته بعد از حلب و حما در شمال غرب و مرکز این کشور، این 3 شهر است که به دست شورشیان سقوط می کند. در همین حال دو منبع اردوی سوریه به خبرگزاری گفتند که اتحاد تحت نام قوای دموکراتیک سوریه به منطقه سرحدی سوریه با عراق ابو کمال داخل شدند. در ولایت جنوبی درعا جنگجویان محلی و شورشیان سابق یکی از بزرگترین پایگاه‌های اردوی سوریه را که لوای 52 نامیده می شود تصرف کرده و جنگجویان همچنان به سمت سرحدات این کشور با اردن در جنوب پیشرفت کردند. در این رابطه دو منبع شورشیان به رویترز خبر دادند. آنها همچنان بخش‌های گذرگاه سرحدی نصیب با اردن را هم تصرف نمودند که به گفته منابع ده‌ها تریلر و موترهای مسافربری در اینجا متوقف ماندند. شورشیان سوریه بعد از سالها خاموشی در قب خطوط اول جبهه از قرارگاه‌های خود در ادلیب در شمال غرب سوریه یک بار بیرون شده و در هر دو طرف جبهات جنگ پیشروی کردند. رژیم اسد 13 سال قبل بعد از آن که متحدین و روسیه، ایران و حزب الله لبنان برای نجاتش داخل اقدام شدند، کنترل مناطق مهم سوریه را دوباره به دست گرفته بود. اما در اواخر شرایط یک بار تغییر کرده و راه را برای شورشیان سنی این کشور باز نمود تا جنگ و حملات را اثر بگیرند. یک مقام بلند رتبه ایرانی که کشورش در اواخر متمرکز به تهدیدهای اسرائیل می باشد می گوید که تهران راکت ها، طیاره های بی پیلوت و مشاورین بیشتر را به سوریه خواهد فرستاد. رهبر گروه شورشیانی که حملات گسترده را آغاز کرد در صحبت با CNN گفته که هدفش بازسازی سوریه می باشد تا پناهجویان این کشور را از اروپا و لبنان دوباره به وطن برگرداند. بعد از آغاز پیشرفت شورشیان در سوریه در 27 ماه نوامبر، این اولین مصاحبه رهبر این گروه ابو محمد الجولانی است که در گذشته از متحدین القاعده بود و در سال 2016 از این شبکه جدا شد و گروهی را به نام هیئت تحریر شام ایجاد کرد.
بیشتر از خبر،
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی افغانستان اعتراض را برانداختند. اما پیش از آن، شماره از باشندگان شهر کابل با سرد شدن هوا از افزایش آلودگی هوا شکایت دارند. آنها روز جمعه بر رادیو آزادی گفتند که اگرچه فصل زمستان هنوز به گونه کامل فرا نرسیده، اما آلودگی هوا در حال حاضر به میزان قابل توجه افزایش یافته و اگر این روند ادامه یابد می تواند منجر به شیوع بیماری های مختلف در بین مردم شود. خالد تحسین به این موضوع پرداخته است.
خیلی هوا سرد است. مردم نه چری مانده تاله، نه صندلی مانده، هیچ چیز هم نمانده. نگه یخ هم که جویا را جوش داده.
رحیمه بانوی سالخورده از ولسوالی پغمان ولایت کابل است. او به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و آلودگی هوا باعث نفس تنگی او می شود.
می پلاستیک، جل، جنده، اینمی کفشای کونه را آتش می کنه. هوا را به خیال بده کده. کسایی که قلبی داره، سینه قیدی داره. من این مال خودم قلبی دارم. بیرون هیچ برامده نمی تونم. بیرون که مبرایم نفس مرا به خیال تنگ می کنه. می دهم پسون خانه. خیلی هوای افغانستان آلوده است. هیچ آدم نمیتونه بیرون بطیر که شام شود. هیچ برایی بخی دود شمایت سختن میگیره.
با شروع فصل سرما آلودگی هوا در بسیاری از ولایت‌های افغانستان افزایش می‌یابد، ولی پایتخت نشین‌ها بیشتر از این ناحیه شکایت دارند، چون نفوذ در شهر کابل بیشتر از هر شهر دیگر است و تعداد از مردم بنابر وضعیت خراب اقتصادی برای گرم کردن خانه‌ها و پخت و پز از مواد سوختی بی‌کیفیت استفاده می‌کنند. فوزیه مادر از در شهر کابل که به تنهایی از فرزندانش سرپرستی می کند. او نگران حال خود و فرزندانش است. به رادیو آزادی گفت که از بابت آلودگی هوا شبها نمی توانند بیرون شوند.
مشکلات بر ما رخ می دهد. طفلای ما مریض می شه، سینه و بغل می شن. از آلودگی هوا مردم چیز سوخت نداره برای زمستان خود. استفاده از پلاستیک بود همین چیزا می سوزانن. بسیار ما مریض میشه، هوا خراب میشه، اولادای ما مریض میشه. از روی شوج بیرون برآمده نمیشه، دود میباشه، دود بسیار تلخ، متو ذلیل دود میباشه. شب دیگه مردم اینا تو وضع اقتصادشان خراب است، نمیتونن چوب بگیرن، نمیتونن یک چیز صحیح درست استفاده کنن. ما غریبا در مشکل گرفتار میشیم، اولاد ما مریض میشه.
او اضافه میکند که آلودگی هوا باعث بیماری فرزندانش میشود.
سینه و بغل شدید میشه، پیسه نداریم تداویشان کنیم، در دکتر مراجعه کرده نمیتانیم، دست ما خالی زی پیسه هستیم، دیگه گزاره کرده میشینیم، دیگه ما بسیار به تکلیف میشیم، اولاد ما خود ما مریض زیاد میشیم و مشکل اولاد ما جور میشه. یک دوا میگنیم یا چی، پیسه دست ما نباشه اولاد ما دست ما میره.
دکتران هم هشدار میدهند که آلودگی هوا میتواند منجر به شرایط جدی سلامتی شود. صدیق الله فیضی متخصص در شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی به رادیو آزادی گفت که آلودگی هوا در افغانستان نگران کننده است و امراض تنفسی را افزایش میدهد و گراف مرگ و میر کودکان را در زمستان بلند میبرد.
اطفال پایینتر از 5 سال زیادتر متضرر میشوند و افزایش امراض تنفسی مانند سینه بغل، الرژی اطفال مانند برانچال استما، گوش دردی های متکرر اطفال سبب میشن. آلودگی شدید هوا همراه با مرگ و میر اطفال هم در می سن و در می موسم زمستان که آلودگی هوا زیاد میشه، در شبخانه فوق العاده گراف ازی بالا میره. آلودگی شدید هوا همراه با امراض طرق تنفسی حلوی مثلا فرنجیت، لرنجیت، التهاب گوش، التهاب انجره، التهاب گلو، سینه بغل سبب میشن.
نعمت الله بارکزه سخنگوی شاروالی کابل به پرسش های رادیو آزادی در پیوند به موضوع پاسخ نداد. در حالی که دود ناشی از هزاران وسیله نقلیه، سوزاندن مواد پلاستیکی مختلف و استفاده از زغال سنگ تصفیه ناشده در حمام های عمومی و نانوایی ها به عنوان قاتل خاموش توصیف می شوند که جان بیشتر از 6 میلیون باشنده کابل را به خطر می اندازد. علاوه بر این کمبود فضای سبز و پارک ها همراه با تراکم جمعیت شهر به عنوان یکی دیگر از عوامل مهم در بدتر شدن کیفیت هوای کابل ذکر شده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی افغانستان اعتراض را برانداختند. این کاربران با تولید تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی و نشر آن در شبکه‌های اجتماعی خود طالبان را مخاطب قرار داده و پرسیدند که اگر دکتر یا کارمند صحی زن نباشد، زنان چگونه درمان خواهند شد؟ جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
پس از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی افغانستان از سوی حکومت طالبان، شماری از کاربران شبکه های اجتماعی اعتراض را به راه انداختند. این کاربران با تولید تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی و نشر آن در شبکه های اجتماعی خود طالبان را مخاطب قرار داده و پرسیدند که اگر دکتر یا کارمند صحی زن نباشد، زنان چگونه درمان خواهند شد. این تصاویر سناریوهایی را به تصویر می کشد که در آن یک زن باردار یا بیمار که مراقبت های صحی در شفاخانه نیاز دارد، به علت نبود دکتران و یا کارمندان صحی زن از سوی مردان احاطه شده است. این معترضان با ابراز نگرانی در این مورد میگویند که در صورت تداوم وضعیت کنونی ممکن است روزی برسد که زنان مجبور شوند به دلیل عدم حضور دکتران زن برای درمان خود به دکتران مرد تکیه کنند. معترضان با نشر این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی خواستار لغو ممنوعیت دختران از تحصیل شدند. همایون یکی از این معترضان که تصویر را با کمک هوش مصنوعی تولید کرده و در صفحه فیسبوکش منتشر کرده، بر رادیو آزادی گفت:
این تصاویر که هوش مصنوعی ساخته دیر نیست که آینده طبابت افغانستان چنین شود. اگر دروازه‌های مکاتب و دانشگاه باز نشه، شاید یک جامعه طبی مردانه خواهیم بود.
مجده یکی از کاربران دیگر افغان شبکه های اجتماعی که پس از مسدود شدن درهای انستیتوت طبی برای دختران، شماری از این تصاویر را بر رسم اعتراض دیزاین کرده، برای رادیو آزادی گفت:
متاسفانه این چند روز اخیر حتی انستیتوت ها برای دختران بند شده. یک چیز خیلی وحشتناکی محسوب میشه، به این دلیل که ما دیگه قراره که حتی در چند سال آینده هیچ خانم دکتر نداشته باشیم. نباید به این قسمت کسی آروم بشینه. به عنوان یک آرتیست و یک هنرمند قبلا هم آثار هنری داشتم که به خاطر دختران کشیده شده و فعلا هم توسط AI به خاطر که این موضوع واقعا همگیر شوکه کرده، بعضی آرت های جور کردم که نشان دهنده از اینه اگر در چند سال آینده ما هیچ دکتر یا نرس یا قابله خانم نداشته باشیم، ممکنه که دیگه چی اتفاقای بعدی بیفته.
حکومت طالبان پس از ممنوعیت بر تحصیل دختران در مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها هفته روان آنها را از رفتن به انستیتوت های طبی نیز منع کرد. این ممنوعیت اخیر حکومت طالبان واکنش های گسترده شمار از کشورها، نهادهای بین المللی به شمول سازمان همکاری اسلامی و ملل متحد و سازمان های حقوق بشری بین المللی را در پی داشته و آنها با ابراز نگرانی در این مورد گفتند که این دستور طالبان اخیراً امید دختران افغان در بخش تحصیلات عالی را از بین برده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.